مواردی بود که مثلا دفترشون خبر میدادن مثلا فردا صبح جمعه این جلسه به دلیل مسافرت یکی از وزرا مثلا نمیشه تشکیل بشه، ایشون با یه عبارتایی میگفتن خودت و ایشون میری اونجا میمونی دیگه هم بر نمیگردی. و ما مثلا صبح دیدیم جلسه تشکیل شد.
خستگی ممنوع، ناامیدی ممنوع، امید مهمترین محوریترین عنصر برای پیشرفت و رسیدن به قله است.
یکی از درد دلها یا حرف دلی که ایشون به شما گفتن که میتونید بگید، اینو بگید.
ایشون یه اصرار زیادی داشتن که چیزی نگن.
جدی؟
خیلی اصرار داشتن.
یعنی منزل میومدن خیلی؟
دقیقا اگر کسی ازشون سوال میکرد اعضای منزل تو چشش نگاه میکردن و جواب نمیداد.
جواب نمیدادن؟
نه خیلی.
بچه ها؟ شما؟
هیچ وقت. حتی من، حتی خیلی پدرم که خیلی ایشون برای پدرم احترام قائل بودن تو چشمشون نگاه میکردن جواب نمیداد. و دقیقا همه متوجه میشدن ایشون یه احساس خلاف شرعی کردن، چون به خلاف شرع خیلی حساس بودن.
چه چیز رو خیلی پیگیرش بودن حتی این اواخر؟
ایشون به آب خیلی حساس بودن، آب، برق، اون چیزی که به مردم خیلی مربوط میشد و فهمونا شهید آب هستن. پیگیری های و سختگیری های
جوش میخوردن واقعا خودش
و خیلی جوش میدادن. هم هرس و جوش میخوردن هم هرس و جوش میدادن افراد رو. و من گاهی واقعا دلم برای اون کسی که پشت تلفن بود که بعضی وقتا میدونستم که بعضی وقتا نمیدونستم.
اینقدر عصبانی میشدن آزاها
و ایشون میگفتن که نباید گاز خانگی، برق خانگی، هیچ چیزی نباید قطع بشه، نباید به آرامش مردم آسیب بخوره.
راجب گرونی ها، بازار و این هم صحبت میکردن تو خونه با تو؟
از همه قیمت میگرفتن، از همه، یعنی گاهی تلفن میزدن از یه نفر قیمت میگرفتن و معمولا همون باعث میشد که گاهی مسئولین کشور رو زیر سوال میبردن که گزارشاتون غلط در اومد. مدام یکی دو بار من مثلا گفتم که مسئله دیگه شما سوپر تو سوپر موندی و ایشون میخواد
قیمت اجناس ریز رو میگرفت.
بله بله، پیاز زمینی
جدن.
و مدام به خصوص با وزارت جهاد کشاورزی، با وزارت خانه های مختلف سر گزارش هاشون. ایشون خیلی مچ مدیرانشون رو میگرفتن، گزارش ها رو خیلی چک میکردن.
و ساده زیستیشون یکی دوتا مصداقاش چی بود؟ چطور زندگی میکردن؟
قناعت و ساده زیستی داشت، بله، ولی نه از اون جنسی که مثلا بخوایم خیلی ریا بکنیم و حالا نمایش بده. نه، خیلی عزیز زندگی میکرد.
نه ویلا داریم، اون دفعه شما سوال کردید تو ویلا داری؟ من گفتم باشه بعدن سوال کن، الان وقتشه. من ویلا ندارم، خارج از کشور حساب ندارم، سهام تو این طرف و طرف ندارم، همین حساب حقوقی اون هست که حقوق داریم میگیریم و همین و بس.
خیلی متشکرم.
جواب اون دفعه که شما کردی گفتی ویلا داری، الان میگم
من در لباسون بود.
آره، من ویلا ندارم.
درست. خیلی خوب. آقا در خصوص ایشون گفتن که دلم برای رئیسی سوخت. مصداق این حرف هاش خانم چی هست؟
نمیتونم بگم. بفاند
اشخاص گوناگون از جریان های مختلف دیدم، همه از خدمات او و تلاش های شبانه روزی او حرف میزنن، از او تمجید میکنن، تعریف میکنن. دلم سوخت. دلم برای رئیسی سوخت.
تصویر انگشتر ایشونو که دیدیم، همیشه دستشون بود اون انگشتر. انگشتر هدیه بود ایشون گرفت؟
بله. ببینید، بعد از ریاست جمهوری یکی از ملاقات هایی که ایشون خدمت آقا بودن، آقا خودشون فرمود بودن که این انگشتر رو بهت میدم و اون دیگه همیشه دستشون بود. ولی بعد از شهادت ایشون، چون دست دخترم بود، وقتی حضرت آقا دیدن و دختر منم شک کرد که شاید از بدن ایشون، چون بدن ایشون دیگه خیلی شرایط خاصی داشت، من ندیدم ولی بعدن دیگه تقریبا متوجه شدیم که خیلی شرایط خاصی پیکرشون داشته، باز دوباره داخل این انگشتر رو فرمودن که بتراش دوباره دفن کنی.
حاج آقا اخبار رو پیگیری میکردن؟ من شنیده بودم که 23 رو دقت میبینن.
بله دنبال میکردن. خیلی حساس بودن به خبر و واسه روزنامه ها رو چک میکردن، به اخبار رسانه ها خیلی توجه داشتن.
پس 23 رو پیگیری میکنید که
ببینید؟ بله 23 رو نگاه میکنیم، فرمایشات شما رو میبینیم، بدون تعارف جز برنامه هاییست که من میبینم.
بله صحبت های خانم دکتر علم الهدا رو شنیدید، همسر گرامی شهید خدمت آیت الله سید ابراهیم رئیسی رو. جایگاه همه شهدای ایران اسلامی همچون شهیدان رجایی و باهنر و شهید خدمت آیت الله رئیسی بهشت برین.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ درود بر شما. امروز هم براتون قصه و حکایتی از قهرمانی دلاور داریم، قهرمانی فداکار از خیل دلیر مردان سرزمینمون. اسم قهرمان امروزمون علی، سردار سپاه ایران زمین علی گلزاری. علی پنجمین فرزند ابراهیم و فاطمه در روز 17 شهریور سال 1335 در جزیره زیبا و با صفای هرمز به دنیا آمد. جزیره رنگ برنگ و چشم نواز که خاک گرم و صمیمیش قهرمان قصه‌مونو تو آغوش خودش گرفت و همه روزهای کودکی و نوجوانیش رو در خودش جا داد و لحظه به لحظه بزرگ شدن و جون گرفتنش رو با شوق و ذوقی فراوون به تماشا نشست. سال 1342 وارد دبستان جزیره شد و مشق الف با رو از اونجا آغاز کرد. 11-12 ساله بود که دست تو دست پدر گذاشت و دل به دریا زد. علی از همون اوان نوجوانی لنج نشین شد و مرد دریا. روزها گذشت و گذشت و قهرمان قصه‌مون به جوان برومندی بدل شد. جوانی آفتاب سوخته و دلاور که ویژگی اغلب بر بچه های جزیره بود. سال 57 از راه رسیده بود. سالی که با خودش حوادث غریبی رو می آورد. انقلاب کم کم راه خودش رو به جزیره هرمز هم باز کرد و جوانای هرمزی دل به انقلاب سپردن و در اون میون علی گلزاری از هیچ کوششی برای به ثمر رسیدن انقلاب دریغ نمی کرد. از شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها گرفته تا سفر به شهرهای مجاور از جمله یزد و میناب و پخش عکس و اعلامیه های رهبر انقلاب. انقلاب به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی نهایی قدمی بیشتر نداشت و قهرمان ما علی گلزاری امیدوارانه به فردای پیروزی نهضت چشم دوخته بود، پیروزی که به زودی به دست می اومد. در این بخش از برنامه توجه شما عزیزان رو به کلام گرم و پرمهر همسر گرامی علی، سرکار خانم زینب موسوی زاده جلب می کنم که از همسرش برامون گفته. بشنویم.
اعتقادیش که مسلمه دیگه، موقع دیگه مشخص بود دیگه، اعتقاد زیادی بالاخره به هدفشون داشتن، به دینشون داشتن، به اسلام داشتن. از نظر شجاعت هم که خدایش شهید علی گلزاری واقعا شجاع بود. شهدا خوب بودن دیگه، همشون خوب بودن، اینم مثل بقیه شهدا واقعا مردی خیلی خوب، دستور مهربون بود. کارش هرمز نبود، کارش بندر بود و خمیر بود. ولی وقتی که می اومد خونه دیگه به من میگفت دیگه تو نسبت به بچه انجام دادی دیگه، وظیفه منه، یعنی کار خونه به بچه میرسید. پدر مادرش خیلی احترام میکرد، واقعا پدر مادرش رو خیلی احترام میکرد به خواهرها. البته خود شهید گلزاری نمیگفت که من میرم بار اول که برم شهید میشد میگم من بر میگردم، من باید برگردم، من باید بمونم که برم کربلا، وقت تا کربلا بگیریم، از کربلا برم قدس، اینطوری میگم. ولی خدایا قسمت نشد دیگه، همون بار اول که رفت شهید شد. خود شهید وقتی که زنده بود همیشه اینجوری به من میگو شهید تا 70 نفر مثلا میتونه شفاعت بکنه، حتما این یکی تو هستی. و یه شب خواب دیدم، همینجوری خواب دیدم از شهید اومده بود خونمون، بهش گفتم همینجوری مثلا گفتم علی تو موخه به من کل میدادی که من اگه شهید شدم شفاعتت میکنم دنیا، حتما سر کلت هستی. به من گفت بله حتما من این کل به تو دادم و هیچ موقع هم زیر کلم نمیذارم. الان هم همین دیگه، بالاخره عاقبت به خیریه.
بعد از پیروزی انقلاب، علی گلزاری همراه و همدل با برادران و دوستانش کمر به خدمت مردم بست و شد نیروی خدمتگزار انقلاب و ملتی که چشم دستان اون و دوستانش داشتند تا بلکه گرهی از زندگیشون باز کنند. با تأسیس سپاه پاسداران، علی گلزاری وارد سپاه هرمزگان شد و دوشادوش آقا موسا درویشی دایی بزرگوارش و برادران دلاورش در واحد دریای هرمز به دفاع از مرزهای آبی و تنگی هرمز کمر همت بست. با حمله ارتش بزرگ به آب و خاک ایران و شروع جنگ، این بار علی گلزاری با آسمونی دیگه روبرو شده بود. پس درنگ نکرد و این بار با برادرانش عزم جبهه های نبرد کرد. اوایل بهمن سال 60 به جبهه های جنوب اعزام شد و پس از مدت کوتاهی که در پادگان دو کوهه بود به خط مقدم رفت و به مقابله با دشمن متجاوز ایستاد. صحنه‌ای که از قضا نقطه پایانی می‌ذاشت بر آخرین جمله قصه زندگیش. آخر قصه قهرمانمون در عملیات فتح المبین و تو دشت عباس رقم خورد، جایی که با برادر دلاورش محمد گلزاری و چند نفر دیگه از همرزمانش سوار بر نفربری به قصد رویارویی با دشمن به خط زده بودن که با انفجار خمپاره‌ای و به این شکل فرجام سرخ علی در کنار محمد و یارانش از راه رسید، فرجامی که زیبنده و سزاوارش بود. پیکر پاک علی گلزاری در آغوش گرم مام وطن آروم گرفت و روح بزرگش در اوج آسمون عزت و افتخار به پرواز در اومد که این عاقبت مردای مرده، مردای مثل علی، محمد و همه هم قطارانش. به یادش تمام قد میستیم و نام زیباش رو به نیکی یاد میکنیم. یادش بخیر و نام نشونش به عظمت ایران عزیز و خلیج گرم و صمیمی فارس جاودان.
کجا دیدی که مادر با یه لبخند به جای قطر اشکی واسه فرزند، بگه مادر برو سرت سلام، بگه دیدار
که پای غیرتن وقت دفاع از عزتن، شیرم حلالت مادرم ای رفتنم عبادتن، مگولدم پشت سرت هجله هیشت با بنام، دل قرص و محکم مثل کو سربند عشت با بنام. السلام عليك يا بنت ولي الله المعظم، السلام عليك يا أم المصائب يا زينب.
یادت باشه سلام بدی به ساحت اهل حرم.
راه امام، اندیشه امام.
همه آقایانی که در هر جای از این کشور هستند و صدای منو میشنوند، چه از طبقه علما و ائمه جماعات و جمعه و چه از طبقه خطبا که اونا هم از علما هستند و کسانی که در بلاد از روحانیون متصدی امور هستند، توجه به این معنا داشته باشند که امروز آبروی جمهوری اسلامی به دست شما بسته است. اگر خدای نخواسته یک دخالت‌های بی خود بی جا، یک کارهایی که از روحانیون صحیح نیست انجام بدید، این جمهوری اسلامی لکدار می شد. دولت باید به قدرت خودش باقی باشد و امروز دولت دولت اسلامی است و بر همه ماها فریضه است که از این دولت اسلامی پشتیبانی بکنیم. مأمورینی که از دولت می آید در همه جا مأمورین دولت اسلامی است. اگر خدای نخواسته از یک مأمور که من حیث این که درست اطلاع بر مسائل ندارد یا اشتباه می کند، یه مطلبی که برخلاف ذائقه شماست یا برخلاف مسائل اسلامی است از او صادر بشد، مقابله نکنید، تضعیف نکنید، او را نصیحت کنید. اگر چنانکه نصیحت را گوش نکرد، به مصادر امور مراجعه کنید. ائمه جمعه بلاد نسب و عزل نکنند و کسانی که در بین ارتش یا سایر ارگان‌ها انجمن‌های اسلامی دارند، اینها دخالت‌های غیر چیزهایی که بر عهده اونها نیست نکنند، ارشاد بکنند دولت را، ارشاد بکنند مأمورین دولت را و همه کسانی که در پیش اونها هست اونها را ارشاد بکنند. و اگر چنانچه کسی هم گوش به ارشاد نداد، به مصادر اموری که مسئولیت دارند مراجعه کنند. حل خواهد شد.
رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. با بخش صبحگاهی رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ای که از این بخش تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. باز هم بگم اگر نقد و نظری دارید درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162 شماره تلفن‌های رادیو فرهنگ 220 485 220 58 800. اما آرام آرام داریم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر نزدیک میشیم. موعد اذان ظهر به وقت شرعی تهران رأس ساعت 12:05 خواهد بود و حالا بشنوید گلبانگ سربلندی.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی‌ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای بخت وصال.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. حمد و سپاس تو را سزاست ای ذات حی بی بدیل، سلام بر خدایی که یک و یکتاست و به همه صفرها معنا می دهد، سلام بر خدایی که معنا بخش و روح بخش هر چیزی است.
یک روز پیغمبر با اینکه خیلی رنجور بود تکیه داد به بعضی از اصحابش و تا مسجد رفت. به بلال گفتش که اذان بگو که مردم جمع بشن. مردم جمع شدن. پیغمبر اکرم بلند شد تکیه داد به عصا و چوبی که داشت تکیه داد. فرمود که مردم یه خطبه خوند که همه گریه کردن، فهمیدن که مرگ پیغمبر نزدیک شده. فرمود که مردم من برای شما چجوری پیغمبری بودم، من براتون چجور پیغمبری بودم. همه اشک ریختن، گفتن خدا به شما بهترین جزایی که به یک پیغمبر از طرف امتش میده از طرف ما به شما بده، خدا به شما بهترین جزا رو بده. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که مردم دیگه مرگ من نزدیک شده. حالا همه داشتن عشق میریختن پیغمبر اینها رو میگفت. بعد فرمود که به خدا تو شما رو قسم میدم و به حقی که بر شما دارم شما رو قسم میدم، اگر کسی حقی بر ذمه من داره و من حقی از او رو ضایع کردم، بیاد حقش رو از من بگیره، بیاد حقش رو از من بگیره. هیچ کسی بلند نشد، هیچی نگفت. پیغمبر برای بار دوم قسم داد، فرمود اگر من حقی به گردن کسی دارم بیاد بگیره، بیاد تقاص بکنه، بیاد تو همین عالم دنیا تقاص بکنه. هیچ کی بلند نشد. بار سوم پیغمبر با اصرار قسم داد مردم رو. یه پیرمردی از گوشه مسجد بلند شد به نام اوکاشه، بلند شد مردم رو کنار زد، اومد جلو ایستاد، گفت یا رسول الله اگر قسم نمی دادید و این همه اصرار نمی کردید من هیچی نمی خواستم بگم، ولی چون شما خودتون قسم دادید و اصرار کردید من یه چیزی می خواهم بگم که یه حقی به گردن شما دارم، بر ذمه شما دارم. پیغمبر فرمود بگو. اوکاشه گفتش که آقا توی یکی از جنگ ها وقتی رفتیم من همراه شما بودم، در برگشت شتر من کنار شتر شما بود، شما با چوبتون وقتی بلند کردید، حالا شاید بخواستید شتر رو مثلا فرض کنید برانید و سرعت بهش بدید، ولی چوبتون به من خورد. عمدی نبود، ولی به هر حال حالا هر چی که بود چوبتون به من خورد. این حق رو من بر شما دارم. پیغمبر فرمود که این چوب همین الان قصاص کن من رو. همین الان من رو قصاص کن. صدای گریه و شیون از همه بلند شد. توی نقلی هست که امیرالمومنین علیه السلام به اوکاشه گفت: اوکاشه، من از بچگی محافظ پیغمبر بودم و کنار پیغمبر بودم، چندین برابر من رو بزن، چندین برابر من رو بزن و قصاص بکن. و از قصاص کردن بر این بدن رنجور و ناتوان و بیمار پیغمبر بگذر. گفت نه. پیغمبر، خود پیغمبر فرمود، خود پیغمبر فرمود که علی جان شما بیست کنار، خدا از نیت شما آگاهه، اما شما بیست کنار. اینجا چیزی هستش که خود من باید قصاص بشم. یه چوب زدم به او. اوکاشه گفتش که یا رسول الله، من اون زمانی که چوبتون بهم خورد لباس تنم نبود، پیراهن تنم نبود، شما لباستونو بزنید، پیراهنتونو بزنید بالا. پیغمبر پیراهنشو زد بالا، همه ایستادن گریه میکنن که این چیکار میخواد بکنه. تا پیغمبر پیراهنشو زد بالا، این چوب در دست اوکاشه بود، چوبو انداخت اونور، رفت چسبید به بدن پیغمبر و سینه پیغمبر رو بوسید، خودش صورتشو میمالید به سینه پیغمبر. گفت یا رسول الله، من کیم شما رو قصاص بکنم؟ من فقط اومدم صورتامو مالیدم که از عذاب جهنم راحت بشم، آتش جهنم منو نگیره، من کیم شما رو قصاص بکنم؟ که رسول خدا فرمود اگر کسی میخواد یه نفر از اهل بهشت رو ببینه، ببینه. اگه میخواید یکی از اهل بهشت رو ببینید، اوکاشه رو ببینید. بعد برگشت منزل با همون بدن رنجور. جبرائیل نازل شد. پیغمبر سوال کرد که جبرائیل چه خبر؟ گفت یا رسول الله، ملکوتیان بهشت صفن در صف منتظر قدوم شما هستن به عالم بالا. ملکوتیان بهشت آماده شون. پیغمبر رحمت فرمود جبرائیل اینا رو بذار کنار، برای امتم چی آوردی؟ دم آخرم به فکر امتش، برای امتم چی آوردی؟ که جبرائیل این آیه رو بعضی میگن همینجا آورد، این آیه رو آورد، ولسوف یعطیک ربک فترضا. انقدر خدا پیغمبر، انقدر خدا در عالم آخرت ببخشه از امت تو، بگذره به خاطر تو که راضی بشی، انقدر از مردم بگذره تو راضی بشی. ولسوف یعطیک ربک، انقدر چیز بهت بده که از اون چیزایی که بهت بده بخشش امتت.
ای آن که می پرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مشکلی آسان کنی، دردی از درماندهی درمان کنی. در میان این همه قوغا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر. عشق یعنی گل به جای خار باش، پل به جای این همه دیوار باش. عشق یعنی تشنه خود نیز اگر، واگذاری آب را بر تشنه تر. عشق یعنی دشت گل کاری شده، در کویری چشمه جاری شده. عشق یعنی ترش را شیرین کنی، عشق یعنی نیش را نوشین کنی. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه حج آیات 75 تا آخر. قاری استاد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يصطفي